منظومه عشق.
به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض میکنم خدمتتون شنوندگان محترم رادیو سبا و تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و جد بزرگوارشون رسول مکرم اسلام نبی خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت همه شما دوستداران پیامبر و خاندان گرامی اون حضرت. امیدوارم که خداوند نام ما رو در فهرست و زمره دوستداران اهل بیت پیامبر علیه السلام مکتوب کنه و توفیق مسلمان زیستن حقیقی آنچنان که خلق و خوب و دستور پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم بود به ما عنایت بکنه و به ما توفیق بده که با سیره و روش زندگی و گفتار و کردار و تعامل پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم و فرزندان گرامیشون و اهل بیت گرامیشون آشنا بشیم و به این سبب بسیاری از مشکلات و گرفتاری هامون هم حل بشه، گرفتاری های فردی، روحی، اجتماعی و حتی جهانی میخوام عرض بکنم. در منظومه عشق امروز خواهم پرداخت به مصادر تاریخی که در خصوص شهادت این دو بزرگوار پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم و امام حسن مجتبی علیه السلام ذکری به میان آوردند و یکی از این کتاب‌ها در حقیقت گزیده تاریخ‌هایی است که در قرن‌های گذشته نوشته شده و تاریخ‌های صحیحی هم هست و قابل اعتماد و قابل اطمینانه و در بخش دیگر به کتاب اخیری خواهیم پرداخت، یعنی کتابی که در روزگار ما نوشته و منتشر شده بر اساس منابع کهن، ولی خب نثرش یه مقداری با منابع کهن متفاوته و به نثر امروزی نوشته شده. تا لحظاتی دیگر کتاب ارجمند قاف رو خدمتتون معرفی میکنم و پاره های از اون رو برای شما خواهم خواند. کتاب قاف منتخبی از مجموعه تاریخ هایی است که زندگی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم رو ضبط کردند و ثبت کردند. از سه کتاب مهم تاریخی کتاب قاف استفاده کرده و بهره برده و منتخبی از اونها رو عرض می‌کنم که با یک زبان واحد فاخر بازنویسی کرده. اون سه تا کتاب الان کتاب قاف در پیش روی من هست و اجازه بفرمایید که مستند عرض بکنم. بله، سه تا کتاب که در قرنهای پیش نوشته شده، یکی سیرت رسول الله که در سال 612 قمری نوشته شده، شرف النبی حدود سالهای 577 و 585 قمری، و تفسیر سورابادی که حدود 470 هجری قمری نوشته شده. این سه تا کتاب به قول امروزی ها مرجع و رفرنس کتاب قاف بوده که به انتخاب و ویرایش جناب یاسین حجازی منتشر شده. کتاب بسیار قابل استفاده و خواندنی هم هست. اونهایی که علاقمند به نثر فاخر و ارجمند پارسی هستند از این کتاب قطعا لذت خواهند برد. در برنامه امروز منظومه عشق میپردازم به بخش‌هایی از این کتاب که در خصوص رحلت حضرت ختمی مرتبت پیامبر اعظم سید عالم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در این بخش نوشته شده و ذکر شده. شیوه چیدمان و ویرایش و عرض می‌کنم فصل بندی این کتاب شیوه جالبی است، انگار که ما مثلا از زاویه‌های گوناگون داریم یک واقعه رو بررسی می‌کنیم و می‌بینیم در جای اتفاقی می‌افته، در جای دیگر اتفاق دیگری می‌افته و اینها همزمان هستند با هم دیگه. به اصطلاح سینمایی‌ها میگن مونتاژ موازیه. در بخش مربوط به رحلت حضرت ختمی مرتبت هم همینطوره. من اون بخش‌هایی که مستقیماً به اون اتفاق در گذشت و رحلت پیامبر اکرم پرداخته اونها رو براتون خواهم خواند. خب، پیامبر در بستر افتادند و ساعات آخر عمر شریف و مبارکشون هست و از اینجا شروع میکنیم که پس فاطمه گفت حسن و حسین را، و ایشان هر دو کودک خرد بودند، که نزدیک شوید به جد خیش. ایشان نزدیک شدند و سخن گفتند که یا جد داخ، رسول ایشان را جواب نداد از سکرات مرگ. حالشون خوب نبود و نتونستن پاسخ بدن. چون حسن و حسین آن حال را دیدند بگریستند، گریستنی سخت، و حسن می گفت یا جد داخ، نمی نگری به من یک نظر؟ با من یک سخن بگوی تا پس از تو در ایام حیات من یاد می کنم. یا جدا، اگر مادرم مرا خبر داده بودی پیش از آن که تو را بدین حالت دیدم، من بیامدمی و لازم تو بودمی و تو را بوسه دادمی و از بوی تو راحتی بیافتمی و از دیدار تو محروم نشدمی و تو مرا از همه مردمان دوستر داشتی. این کلمات می گفت و می گریست تا جمله مردم خانه به گریه افتادند. رسول بشنید آواز گریه و چشم باز کرد و گفت چیست این آواز؟ فاطمه گفت پسران منند با تو سخن میگویند و تو جواب ایشان ندادی، و ایشان بگریستند سخت و مردمان سرای جمله بگریستند. رسول ایشان را گفت نزدیک درآیید. ایشان نزدیک در آمدند و سر ایشان بر کنار خیش نهاد و همه میگریستند. پس امیرالمؤمنین علی را گفت قدحی آب به من آر. علی بیاورد. رسول دست در قدح آب می نهاد و بر روی می مالید و می گفت خداوندا مرا یاری ده بر سکرات مرگ. در بخش دیگر این گونه می خوانیم که فاطمه نزدیک آمد و گفت جان من فدای تو باد، یک کلمه با من بگوی که مرا بدان دل خوش باشد. رسول با او سخن گفت. آنگاه ملک موت را گفت یا عزرائیل، با جان من رفق کن که بسی ناتوانم. ملک موت گفت یا رسول الله، خدای مرا فرموده است که با جان مصطفی من رفق کن، و از آنجا که می آمدم فرشتگان آسمان ها مرا همین وصیت کردند. من هر رفقی که با جان تو بتوانم بکنم، ولیکن جان دادن خود صعب است. رسول گفت ای ملک موت، کار خیش بکن. در آن وقت تغاری آب نهاده بود بر بالین مصطفی، و وی دست در آن آب کرد و بر روی خود فرو آورد و گفت یا رب، یارم باش بر سکرات مرگ. و روی با یاران کرد و گفت ای یاران من، زنهار که در نماز تقصیر نکنید و زیر دستان خیش را نگاه دارید، و هر که در دین من درآید او را نیکو دارید و از منش سلام رسانید، و از خدای بترسید و بر خلق خدای رحیم باشید. به خدایتان اسپردم، بدرود باشید که من رفتم. و گفت الرفیق الاعلا، جان من ببرید تا به دوست برترین و بزرگوارترین. این بگفت و فرو ایستاد. سر رسول بر کنار علی بود و فرمان یافت روز دوشنبه وقت زوال. فرمان یافتن یعنی از دنیا رفتن، جان دادن. پس بوی خوش برآمد که هرگز مثل آن نشنیده بودند. فضل ابن عباس علی را گفت چشمهای دوست من فراهم نه و دهانش برهم نه. پس علی خواست که چنان کند، همی هر دو چشم رسول برهم نهاد و دهان فراهم آورد، و دست و پای راست شد بی آن که کسی دست بدو کرد. فاطمه از اندوه پدر بر روی در افتاد و از هوش بشد. حسن و حسین روی بر روی مصطفی نهادند و زار زار بگریستند. گفتند ای پدر، ما بی تو چون توانیم بودن؟ نیز ما را که نوازد که غمگسار ما تو بودی و پشت و پناه ما تو بودی، چرا ما را یتیم کنی؟ و یاران حاضر آمدند به بالین رسول. در بخش دیگری در خصوص غسل دادن حضرت ختم المرسلین صلوات الله علیه و آله و سلم چنین می‌خوانیم: و علی سید را به بر باز گرفته بود. سید لقب پیغمبر در متون کهن فارسی. و علی سید را به بر باز گرفته بود و عباس و پسرانش هر دو او را از دستی به دستی می گردانیدند و اسامه و شقران آب بر وی می ریختند. اسامه ابن زید فرزند خوانده پیامبر، شقران هم خدمتکار حضرت رسول بود و علی همچنان که او را در بر گرفته بود دست در وی می مالید و او را می شست و بوی عنبر و مشک از پیغمبر می دمید در آن خانه، چنان که علی هر ساعتی گفتی یا رسول الله مادر و پدرم فدای تو باد که چه خوشبویی تو هم در حیات و هم در ممات. و ایشان که مباشرت غسل سید نمودند شش تن بودند، علی و عباس و دو پسر او فضل و قسم و اسامه ابن زید فرزند خوانده پیغمبر و شقران خدمتکار پیامبر. و کفن سید دو جامه اسفید کردند و چادری از برد یمنی که وی را در آن پیچیدند. فاطمه می گفت ای پدر من، که خدای او را بخواند و او اجابت کرد. ای پدر من که بهشت مأوای اوست. ای پدر من که چه نزدیک است به خدای. رسول را دفن نکردند تا در ناخونهای رسول آثار مرگ بنشناختند. و چون در گورش نهادند، علی ابن ابی طالب در گور رفت و رسول را دفن کرد. شب چهارشنبه در میانه شب بود که سید را دفن کردند، هم در حجره آنجا که فراش سید افکنده بودند فراش وی برگرفتند و تربت وی فرو بردند، یعنی در اتاقی که خود پیغمبر حضور داشتند و بستر ایشون در اون اتاق افکنده بود و پهن شده بود، بستر رو کنار زدند و قبر مطهر پیغمبر رو همونجا حفر کردند و ایشون رو همونجا دفن کردند. بنابراین پیامبر در اتاق خودشون در خانه خودشون دفن شدند، اتاقی که و خانه‌ای که چسبیده به مسجد پیامبر بود و امروز در مدینه منوره همون ذریح پیامبر اتاق ایشانه و محل زندگی ایشان بوده، که حالا دیگه با گستردگی اون مسجد، مسجد النبی، دیگه جزو مسجد شده دیگه. ابن عباس میگوید رسول را در خواب دیدم گردآلود و در دست شیشه‌ای پر از خون داشت. من گفتم چیست این شیشه؟ گفت خون حسین ابن علی است، من از زمین برچیدم. گفت فاطمه دختر من روز قیامت چون خلق در عرصات آیند جامه های خونالود بیارد و دست در قائمه عرش زند و گوید ای داور به حق، حکم کن میان من و میان کشنده فرزند من. پس خدای حکم کند. و آنگاه رسول بر این سوگند خورد به خدای کعبه. چون حساب کردند این شب که این خواب دیدند، روز دیگر حسین را کشته بودند. خب توصیه میکنم اگر کسانی علاقمند به خواندن زندگی پیامبر اسلام هستند و علاقمند به نثر فاخر فارسی، میتونن کتاب قاف رو تهیه بکنند که بازخوانی زندگی آخرین پیامبر از سه متن کهن فارسی است به ویرایش و انتخاب جناب یاسین حجازی. اما کتاب دیگری رو معرفی بکنم به نام زندگانی 14 معصوم، که این هم برگرفته از متون تاریخی صحیح و قابل اعتماده و به نثر شیوای امروزی نوشته شده. در خصوص حضرت امام حسن مجتبی سلام الله علیه، نوه ارجمند پیامبر که امروز هم روز شهادت ایشون هست، بخش شهادت اون حضرت رو از این کتاب برای شما میخوانم، خیلی گزیده و مختصر. حضرت امام حسن علیه السلام گاه به برخی از افراد خانواده خود میفرمود سرانجام من همچون رسول خداست که به وسیله زهر به شهادت خواهم رسید، و در پاسخ این سوال که پرسیدن چه کسی این جنایت را مرتکب خواهد شد فرمود این کار را همسر من جعده دختر اشعث ابن قیس خواهد کرد. به حضرت عرض کردند حالا که این گونه است او را از خانه بیرون کنید. امام فرمود هنوز که کاری نکرده، به چه دلیل او را بیرون کنم؟ به مردم خواهد گفت که بدون دلیل اخراج شده، اما سرانجام جز او کسی دیگر مرا به شهادت نخواهد رساند. معاویه به خاطر آنکه با از میان برداشتن امام حسن زمینه را برای جانشینی فرزند بیلیاقتش یزید فراهم کند، زهری را به همراه پول زیادی برای جعده فرستاد و به او چنین پیغام داد که اگر این زهر را به حسن بخورانی 100,000 درهم به تو میدهم و علاوه بر آن تو را به همسری پسر خود یزید در می آورم. جعده هم فریب خورد و تصمیم گرفت که این جنایت هولناک را مرتکب شود. حادثه به این صورت اتفاق افتاد که در یک روز گرم که امام حسن روزه بودند و آثار تشنگی از سیمای حضرت پیدا بود، هنگام افطار جعده برای برطرف کردن تشنگی امام شربتی از شیر آورد در حالی که آن را به همان زهر آلوده کرده بود. پس از آشامیدن اندکی از آن شربت حضرت اثر زهر را احساس نمود و فرمود انا لله و انا الیه راجعون، خدا را سپاس که مرا از این جهان گذرا و فانی به سرای جاودانی منتقل می فرماید و جد و پدر و مادر و دو عموی خود جعفر و حمزه را ملاقات خواهم کرد. آنگاه به جعده فرمود ای دشمن خدا، مرا کشتی؟ خدا تو را بکشد. به خدا قسم که معاویه تو را فریب داد و پس از من فرد دیگری تو را به همسری نخواهد گرفت. از خداوند می خواهم که تو و معاویه را به عذاب خود خار فرماید. حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام طبق نقل تاریخ وصیتی به برادر بزرگوارشون امام حسین علیه السلام فرمودند. اینطور آمده که امام حسین علیه السلام سر مبارک برادر را بر بالین گرفت و میان دو چشم او را بوسید. سپس امام حسن به برادر گرامی خود حسین فرمود به گونه ای که میگویم وصیت مرا بنویس. این وصیتی است از حسن ابن علی ابن ابی طالب به برادر خود حسین ابن علی، و شهادت میدهم به یگانگی خداوند و این که شریکی ندارد و سزاوار پرستش است و در معبودیت نیز او را شریکی نیست. در حکومت خود به یاوری نیاز ندارد و همه چیز را او آفریده و برای هر آفریده ای نیز تقدیری قرار داده. هر کس خداوند را اطاعت کند رستگار می شود و کسی که خدا را نافرمانی کند طریق گمراهی پیموده است. هر کس توبه کند به سوی پروردگار هدایت یافته است. ای حسین، به تو وصیت و سفارش می کنم در حق خانواده ام که بعد از من می مانند و خانواده خودت که برای آنها پدر مهربانی باشی. از گناهان و خطاهای آنان درگذری و اگر محبتی کردن بپذیری و مورد توجه قرار دهی. مرا در کنار رسول خدا دفن نما، زیرا من از کسانی که بدون اجازه وارد خانه او شده اند نسبت و حق بیشتری دارم. به خدا قسم که رسول خدا در زمان حیات به آنان اجازه نداد که وارد خانه اش شوند و پس از وفات هم چنین اجازه ای به آنان داده نشد، اما ما اجازه و رخصت داریم که در آنچه از حضرت به ارث مانده تصرف نماییم. ای برادر، اگر مانع خاک سپاری من در کنار مرقد پیامبر گردیدند، تو را به حق برادری سوگند می دهم که نگذاری در تشییع جنازه من قطره خونی به زمین ریخته شود. خود رسول خدا را ملاقات می نمایم و نزد ایشان از آنچه مردم با من کردند شکایت خواهم کرد. خب ماجرای تدفین حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هم داستان سوزناکی است که عرض می شود که فتنه انگیزان نگذاشتند که در کنار پیامبر دفن بشه و نهایتاً ایشان با کیفیتی خیلی دهشتناک، به طوری که بدن مبارک بدن بیجان اون حضرت آماج تیرهای فتنه انگیزان شد، ایشون در بقیع دفن شدند. لعنت و نفرین خداوند بر ظالمان و غاصبان حق اهل بیت علیهم السلام. انشاءالله سلامت باشید، فرصتمون هم به پایان رسید. خدا پشت و پناهتون باشه.
دوستان عزیز شنونده، به پایان بخش اول برنامه های رادیو سوا رسیدیم. ممنون و متشکریم از همراهی صمیمانه‌تون و تا فرصت آینده همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. در پناه حق سرفراز، سربلند و سلامت باشید.
ساعت 2 بعد از ظهر اینجا تهران، رادیو سبا. ای آسمان بگرد و دل از قصه چاک کن، خود را نهان چو جسم پیامبر به خاک کن. دستی برون ز خاک کن ای ختم انبیا، اشک غم حسین و حسن را تو پاک کن. به نام نامی نامان، به نام خالق همیشه مهربان و سلام و درودی به پایان به شما هموطنان عزیز جان. شما مهربانانی که به مانند همیشه به ما لطف عنایت دارید و همراه